سلام، خوش اومدید به چایگوش. تو چایگوش در کنار هم با هم چای میزنیم و به داستانها، تجربه‌ها و حرفهای گفته و نگفته شما گوش میدیم و شنیدن رو تجربه میکنیم.
مهمون این اپیزودمون امیرعلی از پیشکسوتان بریک دنس و رئیس کمیته داوری مسابقات کشوری این رشته در ایران بوده. امیرعلی که امروز دست تنها بود و باید از پسر کوچولوی 6 سالش آراد مراقبت میکرد، لطف کرد و برای ما هم وقت گذاشت. خب، چاییتون آماده است؟ بریم ببینیم چه خبره.
دمت گرم امیرعلی، مرسی که اومدی. قبل از اینکه از تجربت به ما بگی، میخواستم بدونم که چی شد که قبول کردی بیای توی پادکست؟ یه مقداری برای ما توضیح بده.
واقعیتش اینه که اول از همه، یکی اینکه خب تقریبا همه شما رو به نسبت میشناسم، آرشم که خب تو که اصلا یه کردیت خاص خودتو داری، یعنی وقتی میگی بعضا من فکر نمی کنم، اول میگم بله، بعد بعدا فکر کنم نه، آیا اصلا درست بود یا نه. اون که هیچ،
آرش حق آب و گل داره
اصلا. میگم یعنی واقعیتش اینه که اصل ماجرا، یعنی وقتی آرش اصلا مطرح کرد، من اصلا فکر نکردم که اصلا میخوام برم چیکار کنم. تو گفتم من رو من حساب کنم، چون همیشه همینطوری بوده، یعنی برعکسش هم بوده، ولی یه همچین کردیتی داریم خدا رو شکر. و قسمت بعدیش این بود که واقعیتش وقتی یه ذره فکر کردم، حالا بعدن دیدم شاید یه فصل مشترکی باشه برای یه کسایی که یه محدودیتایی داشتن، یه سری انتخابایی میکنن که انتخاباشون خاصه، یا مثلا انتخاباشون اینه که تمام راهو نمیدونن. رقص واقعا میتونم بگم به جرئت که جرجیسترین چیزی بود که یه کسی به عنوان ورزش یا هنر میخواست تو ایران انتخاب کنه، و خب محدودیت ها و مسائل و مشکلات خاص خودش رو داشت. میگم هم یه محاسنی داشت برای کسایی که تازه علی‌الخصوص نسل ما اون موقع شروع کردن، از اون که خب یه معایبی هم داشت. من فکر کنم قسمت جالبش برای من اینه که شیر کردن این به بعضی یا توی چیزهای دیگه شاید یه انگیزهی بده که اونقدر به معایب و حالا چی میشه و همه چی فرموله و حالا همه چی باید محاسبات بشه و بری توی مثلا دیسیژن ماتریسی و همه چی وزن بدم، همه رو اینقدر پردیکت کنم، نه بذاری قشنگ به قول معروف خودش پیش بره و چه معایبش چه محاسنش در طول اون مسیر یه چیزی قطعا یاد میگیرن. و من همیشه حالا برای کارم اینو میگم، مثال کاریه، من یادم یه جمله معروفی بود، میگفتن اگه یک کسی بخواد یه کاری رو انجام بده راهش رو پیدا میکنه، نخوادم بالاخره بهانه‌اش رو پیدا میکنه. این واقعا تو سیستم رقص ما همینطوری بود، یعنی من وقتی چیزی رو دلی از ته دلم خواستم، علارغم اینکه همه چی بر علیه این بود که اون اتفاق نیفته، من کاری کردم که اون اتفاق بیفته. حالا ماجرای رقص ما خیلی ساده بود، مثل یه جرقه‌ای که تو ذهن هر جای مثلا مثل همه چیزای دیگه که اولش با جرقه شروع میشه، برای ما اینطوری بود که من یادم یه چهارشنبه سوری بود، من 14 سالم بود، رفتم سر کوچه، خب همه ترقه و نارنجک و اینا، بعد دیدم آقا یه سری جوونا اومدن ضبط و بانک گذاشتن و مثلا آهنگای مثلا اون موقع که من 14 سالم بود، دکتر آلبان و مستر پرزیدنت و نمیدونم گروه های مثلا ایدیز، آهنگای اون موقع اینطوری بود، آقا اینا اومدن آهنگ ایس مای لایف چیزو گذاشتن، دکتر آلبان رو گذاشتن و شروع کردن. اون موقع نمیدونستن اصلا چی، همین گفتن به این میگفتن تکنو، اصلا لغتش اشتباهه، ولی میخوام بگم اون موقع اینو میگفت دیگه. 4 تا پشتک ملق و اینا زدن به قول مردم عادی، و مثلا من میگم مثلا همه دختر پسرا جمع شدن و همه مثلا یه فضای خاصی داره و صحن حرمش ما رو هم گرفت، منم خوشم اومد و دیگه این هر چیزی که هست حالا اصلا نمیدونم چیه، منم میخوام یه بخشی از زندگیم باشه، خیلی فانه. و از اونجا شد که من علاقه من شدم. خب اون پسرهایی که مثلا سر کوچه‌مون مثلا اومدن این کار انجام دادن، و حالا یکی دو تا کوچه این برون بر ما فالو کردیم، آقا این کیو مثلا تشک کارشون دام شد، رفتم گفتم آقا داداش شما اسمت چیه؟ اون گفت من فریبرزم. حالا اون سناشون هم از ما بالاتر بود، مثلا اونا مثلا 19 سالشون بود تقریبا.
کدوم محله بود؟
گیشا.
گیشا.
آره، بعد دقیقاً ته گیشا اون ورش سمت راستش که موازی چمران الان باشه، بلوچستان اسمش. اونجا ته یه چیزی خیابون بنبستی بود سر کوچه ما، ما تنها کوچه بنبست گیشه بودیم. بعد از این فریبرز پرسیدم که بچه‌ها شماره هاتون رو بدیم، موقع مثلا موبایل و اینا و یه تلفن خونه می اصلا داستانی بود. کجا میرین اینا رو تمرین میکنی اصلا این چی هست دیگه؟ خلاصه اونا دیگه به قول معروف، حالا من میگم من اصلا نم پایینتم، خیلی هم واقعیتش با من حال نمیکنم، مثلا بچه سالا یه چیزی گفته برو مثلا فاسیل تو بعد. ولی دیگه با سماجت من فهمیدم مثلا سردستشون نادره، یه پسره بود و نمیدونم اینا مثلا یه اکیپن و دیگه برای خودشون عشقی، اونا هم عشقی، یعنی مثلا هیچ مثلا چیزی بگی پروفشنال باشه نبود، همینجوری واسه خودشون مثلا یکیشون کشتیگیر بود مثلا یه چیزی از کشتی یاد، یکی مثلا ژیمناستیک کار بود، دو تا حرکت از ژیمناستیک مثلا فلیپ و اینا، خب مثلا حرکتای خیلی پایه ژیمناستیکه دیگه، مثلا برای ژیمناست اصلا چیز خاصی نیست دیگه. اونا هم یه سری میوزیک ویدیو مثلا ویدیو کلیپ هایی که اون موقع تو ماهواره دیده بودن، تنها پل ارتباطی ما با دنیا موقع اینترنت هم نبود، قیش قیش دایالاب دیگه تهش بود، همین ماهواره بود، اونا هم یه سری چیزا دیده بودن دیگه. خلاصه منم بهش گفتم آقا من اینا رو کاری ندارم، شما منو به شاگردی قبول میکنید؟ آیا اونا گفتن که آره. استاد اویاما گفت باشه، منم گفتم که دیگه میرم که بروس بشم. بعد رفتیم و یادم یه روز تو پارکینگ تو خونه شون دیدم اینا یه باشگاه ماشگاه اون موقع برای رقص نبود، آخه اینش از داب، یعنی هیچ این امکانات همه در سطح صفر، دیدم یه تشک خوشخواب وسط پارکینگ خونه است، یه ادن یه دو نفر اینجوری دستاشونو گرفتن به هم دیگه وایسادن که یکی شیرجه میزنه نترسه بگه، در بدترین حالتش میافتیم رو دست اینا، بعد که شیرجه زد اگرم بعد فرود اومد بیافته رو این تشک خوشخوابه دیگه، الهی به امید تو بدون هیچ اصول ورزشی و چیزی هم همه دارن یلخک میرزا تمرین میکنه و منم یا علی رفتم تو یک ساعت فقط داشتم پشتک میزنم تا مورای کمرم جا به جا شد. خلاصه سرتون درد، این بیس شروع ماجرا بود.
ببخشین یا تک میرزا
یلخک میرزایی یعنی که اصلا هیچ برنامه ریزی یا فکر قبلی یا اینکه اصلا بدونی پلن چیه نیست و همینجوری الهی به امید تو میری که اون بگی آه من فقط میخوام این کار رو انجام بدم در لحظه حال کنم، مثل بچه ها دیگه، مثلا اصلا براشون چیز مهم نیست قراره چی بشه، مثلا تو میبریشون بغل استخ شیرجه میذاره تو آب، اصلا هدفش نیستش مثلا قهرمان شن المپیک شه، فقط میخواد بپره تو آب، من فقط میخواستم بچرخم تو هوا، همین اصلا برام مهم نبود چی میشه.
خب بعدش چی شد؟
یواش یواش آرش من این برام سوال شد که خب الان من اینا رو دیدم خوشم اومده، اینا چی دیدن خوششون اومده، میدونی اینا از کجا شروع کردن؟
ساقیه اینا کیه؟
اینا چی میزنن که ما نزدیم مردم عادی؟ تا حالا کجا بودن هستن که ما تو چهارشنبه سوری دیدیمشون؟ بعد دیگه اون فریباز به من توضیح داد که بابا مثلا خب هیچ چیز خاصی نیست، تنها منبعی که داریم مثلا چند تا مثلا ویدیوی VHS بیا بهت بدم برو خونه ببین، اصلش ایناست. بعد من یادم اولین باری که اون موقع دو تا کانال بود تو ماهواره که مثلا ویدیو کلیپ و اینا نشون میداد، یکیش کانال ویوا بود اگر یادتون باشه تو هاتبه، و اون یکی هم کانال MTV بود که هنوز نبسته بودنش، پولی نشده بود. این دوتا کانال میوزیک ویدیوهای پاپ و هیتس و اینا که نشون میداد، مثلا یه سری بودن بک‌گراند خواننده میرقصیدن و رقصاشون هم همچین بگینگی معمولی بود، ولی برای اولین بار یه گروهی اومد به اسم راندی ام سی، یعنی اسم کلیپ وی اس جیسون نوینز، اسم آهنگش هم ایتس لایک دت بود. آقا دوتا گروه با زبط و باند آوردن اصلا این هیپ هاپیا از این چیزا توی یه سوله ورزشی شروع کردن، تیم خانوما با تیم آقایون با هم دیگه بتل کردن فیس تو فیس و اینا، گروهی مثلا 5-5 با هم بتل کردن. بعد دیگه من اصلا اونو دیدم به قول شاعر تشتک کردم، گفتم واو این چیه اصلا، یعنی واقعا مغزم سود کشته بود که اصلا اینا گراویتی کجاست، اینا چرا رو هوان؟ برای اون زمان مثلا الان خب یوتیوب هست، اینستاگرام هست، اینا تیک تاک هست، اینا هست، بعد همه چی کلاس بندی شده شسته رفته است، سرچ میکنی آقا بریک دنس 500,000 تا کلیپ بریک، اصلا اون موقع اصلا نمیدونی چی هست. من فقط دیدم یه یارو اومد همینجوری رفت رو هوا، اومد پایین رفت رو هوا رو سر چرخید، گفتم مگه، بعد من فکر کردم جلبه ویژه است، اصلا باورم نشد دفعه اول، گفتم اوه رب اینا این فیلم‌های هالیوودی جلوه ویژه است و مسخره بازی است، مگه میشه همچین چیزی؟ بعد بعدن دیگه هی یواش یواش دو سه تا کلیپ دیگه اومد، بعد یه گروهی بود به اسم فکر کنم آلمانی بودن، فلاینگ استپس، اینا اومدن یه دونه میوزیک ویدیو تو ویوا دادن، اسم آهنگشون هم این دا آرنا بود. اصلا اینا همین الان سرچ کنید بعد ببینید هنگ میکنید. بعد من اینو دیدم گفتم نه، اینا یه سری انسانن که دیگه سری تمرینات شاولینی خاص انجام میدن، اصلا با گراویتی مشکل دارن. اینا رو که دیدم گفتم نه، این دیگه صحبت سر این که بیه ادای مایکل جکسون رو تو مهمونی در بیاری نیست، اینا یه سری آدم پروفشنالن که دارن یه سری کارا میکنن که یه جورایی مثلا کارهای ابر انسانیه، مثلا ماجیشنه، مثلا این دیگه فقط مثلا میدونی مثلا کارهای ماجیک مایکو بیه تو مهمونی انجام بدی نیست. این بعد از این دیگه رفتیم که بشناسیم که ببینیم آقا مثلا اینا چی کار میکنن و میگن. بعد هیچ پروگرامی، هیچ ویدیوی آموزشی، ترینینگی متاسفانه نبود و اینجا بود که کشته زیاد دادیم، مجروح و مفقود الاثر بازم. میگم از یه طرف نمیخواستیم باور کنیم که ما باید استاپ شیم، چون اصلا نمیستیم از کجا شروع کنیم، میدونی؟ ببین مثلا تو هر ورزشی اون موقع تو ایران انتخاب میکردی، مثلا میرفتی فوتبال، خب مثلا می‌دونستی بعد بری یه دونه مثلا کفش استاک بخری، نمیدونم یه باشگاه اس بنویسی، یه شلوارک بپوشی، یه توپی هست، یه مربی هست، یه پاس بغل پا شروع می‌کنی، کنترل توپ مثلا میدوی، می‌دونی یه بالاخره یه بیسی داشتن، می‌دونی؟ ولی این اصلا نمی‌دونستی مثلا نقطه استارتش رو نمی‌دونستیم کجا، می‌گفتیم آقا مثلا یعنی رفت رو هوا 6 دور خودش چرخید اومد پایین، اصلا این اول چیکار کنیم، ما از کجا باید شروع کنیم؟ اینش یه ذره موزل بود و ما سعی کردیم با حرکتایی که آسیب کمتری میزنه به خودمون با اونا شروع کنیم. بعدن این که میگم مثلا یعنی از اون روز چهارشنبه سوری رو 2 سال گذشت، من مثلا رقص پا تمرین میکردم، چیزایی که مثلا میگم سالم بود و یه جوری بود که میگم مجروح آسیب دیده، چون واقعا اصلا نمیدونستیم بعد چیکار کنیم. من با اونا شروع کردم، بعد دیدم یه چیزی هست به اسم بریک دنس، مثلا این کسی که مثلا مایکل جکسون، حالا رقص پاش مون واکرز بهش میگفتن، مثلا این کارا رو میکنه، اوکی این مثلا زیر مجموعه بریک دنسر، بعد فهمیدم پاپینگ لاکینگ هست. به مرور مثلا 2 سال طول کشید، اول با اونا شروع کردم، بعدش دیدم ولی همچنان این با اون چیزی که من دنبالشم مثلا فرق داره، من دنبال بریک دنس و هیپ هاپی هم از نوعی که یه جورای اکستریم اسپورت به حساب میاد، ولی اینا به قول معروف اصلا توی فیل دیگه و اون هیجان و اون چیز ورزشی و هنریش با اون چیزی که من اون موقع ارضا میکرد فرق داشت. بعد بعدم فهمیدم که یه سری از بچه‌ها هستن که مثلا نسل قبلی ما که پارک ملت می‌رفتن قبلا می‌رقصیدن و دیگه اون موقع مثلا اونا شده 30 سالشون 40 سالشون، حالا اگه بخوام یکیشون اس ببرم بهش میگفتم منوچهر آدیداس، اگه اشتباه نکنم منوچهر قفلی یا منوچهر آدیداس، اون می‌رفت خارج از کشور، اصلا جوونیاش با خارجی‌ها تمرین می‌کرده، مثال میگم خب، و دیده و مثلا اون تجربیاتی داشته، بعد مثلا دو سه تا دوستای اون، یعنی همه چی سیستم دهن به دهن و خیلی بی تو بی بوده به قول اینا تو سیستم فروش میگن، یعنی اصلا هر کی هرچی بلد بوده به بغل دستیش و کسی که میشناخته یاد میداده اون به بغل دستیش اینطوری. بعد فهمیدم تو پارک ملت اینا یه سری آدمان جمع میشن، مثلا فرض کن ماهی یه بار، یه مثلا آخر هفته یه پنجشنبه جمعه ای اونجا تمرین میکنن، خب تو چمن واقعیتش اینه که مثل چی تو شک عمل میکرد دیگه، مثلا یو دیدم نه یه عده تو چمن دارن تمرین میکنن، گفتم چرا آره تو چمن، خب مثلا حرکتایی که اسپین داره شما رو سرتون رو کمرتون میخواین بچرخین اصلا سخت غیر ممکنه اصلا آلموست اینجا. بعد اونا گفتن که اونا رو ولش کن ما میایم اینجا، حرکتایی که رو تو شک بعد تمرین کنن بعد تو سالن ژیمناستیک باشه به ما مجوز نمیدن، یعنی هیچ باشگاهی نداشت اون موقع، نمیدن و میایم اینجا تمرین میکنیم، بعد وسط هفته هم میریم تو خونه، خب تو پارکت و مثلا چون حال خونمون مثلا هر جا که زمینش بهتره تو اونجا هم حرکتایی که مثلا اسپین داره و مثلا زمین لیز میخواد اونا رو اونجا، اینجا ولی مثلا مثل زمین رمپ ژیمناستیک مجانی ماست. یکی از دلایلی هم که شهرداری تهران دنبال ما بود همین بود که هر جا میرفتیم چمنا زرد میشدن. یواش یواش فهمیدم که نه یه کامیونیتی هست، مثلا یه عده آدم هستن حالا با اختلاف سنی خیلی بالا، من میگم همیشه اون موقع خب تو نسل ما من که الان قدیمی ام واسه اونا خب نسل جدید بودم، یعنی کوچیکترین عضو اون کامیونیتی گروه بودم، میرفتم بیشتر نگاه میکردم نه اونا چیکار میکنن، بعد یواش یواش میمدم اونا رو خودم مثلا با دوستام تو خونه بچه مدرسه ها مثلا میاد میگه دو شکم ما میذاشتیم، دو تا تخت ما میشکوندیم، یه همچین سیستمی بود تا میگم یواش یواش دیگه شد 16-17 و بعد یواش یواش قیش قیش دایلاب ما رو به چیز بس کرد. یوتیوب قدیم اون موقع ها شروع کردیم دیدیم او مثلا تو فرانسه یه تیمایی هستن مثلا این کار انجام میدن پروفشنال، مثلا توی مثلا آلمان هستن، اصلا مسابقات جهانی داره. اون موقع اصلا دیدمون دیگه باز شد، یعنی من فهمیدم آقا این صحبت مثلا چیز کوچه خیابونی تو مهمونی بری یه دونه، لغتایی که به کار می‌بردن خیلی قشنگ بود. مثلا دیده یه آدم عادی میگه شما هلیکوپتری میزنیم، مثلا میگه من گفتم نه ما میریم تو مهمونی آر پی جی میزنیم. مثلا چه میدونم این وین میله مثلا اسم حرکتش، همه یه چیزایی میگن اصلا آدم هم نمیدونست، میگه ناراحت بشه حق بده بگین راست میگن نمیگن. بعد یواش یواش دیگه آقا توتوریال این چیزا اومد و گایدلاین هایی که مثلا کلاسایی که آنلاین مثلا یه سری از نسل قدیمی ها مثلا این دی وی دی ریپا رو مثلا اون موقع نمیدونم چجوری تو یوتیوب میذاشتن آپلود کنن و من نمیدونم اینا رو گذاشتن، ما هم دیگه به قول معروف نسل ما پیشرفت کرد. بعد تو همین هی خب من یه سری دوست پیدا کردم دیگه، دوستایی که حالا همسن بودن دیگه، دوستای بزرگتر من. بعدن متوجه شدم که حالا مثلا فرض کن توی برهه‌ای بود، مثلا ما 18 سالمون بود، به قول معروف دیگه سر از تخت در آورده بودیم و جوون بودیم، همش خواستیم بریم پارتی کنیم شبا اینا. بعد مثلا این بر اون بر که می‌رفتیم تو فلان مهمونی یکی اومد رقصید، تو فلان مهمونی آقا دیگه یه جوری شده بود. بعد مثلا آخر اول مهمونی هر کی می‌رفتید همه مثلا ناراحت بودن که این اومد بازار ما رو کساد کرد، ولی آخر مهمونی همش شماره بازی بود که آقا شما کجا تمرین می‌کنین، ما چمنای زیر پل گیشا رو کچل کردیم، شما چمنای کجا رو داغون کردید. اینجوری قرار می‌ذاشتیم و یواش یواش از تو چمن من یادم رسید به اونجایی که زمین یوه که ساخته بودن اون موقع تازه برای اسکیت بورد یا توی باشگاه انقلاب شد قرارگاه ما، که ما میرفتیم همدیگه رو میدیدیم و مثلا هر کی هرچی یاد گرفته بود اونجا با هم شیر میکردیم دیگه. بودن
اینا سیستم همه اینا همه سیستم زیر زمینی بود، یعنی مثلا
دقیقاً آندرگراند بود، دقیقاً سیستم آندر. ببین رقص یه، من دو تا چیز کلا راجع به رقص بگم خیلی جالبه. یه خوبی که داشت این بود که هیچ امکاناتی نمیخواست، یعنی تو فقط باید از بدنت، از زمانت، از انرژیت مایه میذاشتی. بالاخره تو یه لباس تنت بود، حالا مسلما با کفش مردونت به جز بدترین گزینه هاست، ولی یه کتونی ساده که همه پامون بود، یه لباس، یه چیز دیگه، یعنی و یه ضبط و یه موزیک، همین تو میتونستی کارتو شروع کنی و
تجهیزات خاصی نمیخواست.
آره حالا بعضی هم ورزشا خب دیگه یه ذره موقع برای ما واقعا، همین الانش هم تو ایران لاکچری، مثلا گلف و اسکی و نمیدونم اینا واقعا هزینه میخواد، چوب بخری نمیدونم فلان بکنی، ولی بعضی ورزش ها ارزون تر هست. مثلا یه علتی که من فکر کنم تو ایران ما خیلی کشتی گیر داریم، خیلی مثلا فوتبالیست داریم، اینه که واقعا ورزش های پایه ای هست که امکانات عجیبی نمیخواد. رقص دیگه اصلا هیچی نمیخواست، آلموست هیچی نمیخواست. و آدمایی که تو این محیط میدیدی آدمای خاکی بودن، یا بعضا کسایی بودن که مثلا همه چی هم داشتن، یعنی مثلا نه که بگم بخوام قشر خاصی رو مخاطب قرار بدم، بگم مثلا فرض کن حتما باید بچه پایین می بودی، یا مثلا حتما اگه پولدار بودی اسکی رو انتخاب میکردی، نه. ولی آدمایی که تو این بودن به واسطه این که اصلا کسی دنبال این نبود که آقا چی میپوشی، مثلا ماشین بابات چیه، ماشین خودت چیه، مثلا محلتون کجاست، اصلا تو این فازا نبودن. هر کی تو این جو بود یه سری آدمای خاکی بودن که فقط میخواستن تو این قضیه یه چیزی بشن. من فکر کنم یه صمیمیتی بود که یه سری اتمسفرای مسمومی که تو محیط‌های دیگه بود و ما نداشتیم. بعد یه ورزشی بود که اصلا یعنی ورزش بود ولی اسمش ورزش نبود، حتی رقابتی هم نداشتیم. مثلا من بگم من با بغلسیم دارم رقابت میکنم، فردا تیم ملی بخواد انتخاب کنه من انتخاب کنم، اون انتخاب نکنه پاش بشکنه به تیم ملی نرسیم، یعنی اصلا همچی چیزی نبود.
چطور بی رقابتی نبود؟ اینجوری نبودش که مثلا بخوای
رقابت ناسالم نبود، اصلاح میکنم جمله‌مو.
آها آها متوجه شدم، چون مثلا من الان داشتم نگاه میکردم داشتم فکر میکردم که خب اوکی این دفعه میخوام برم فلان مهمونی یه متد جدید رو یاد بگیرم که اونجا انجامش بدم، خب این حالت رقابتی میشه.
آفرین، ببین این کار دیگه، ببین تو میتونی به همکارت رقابت سالم داشته باشی تو محیط کار، میتونی ناسال ناسالمش این میشه که مثلا یا زیرا بشه بزنم بره من بشینم جاش مثلا اگه مدیرمه، میدونی، ولی سالمش اینه که میگه بابا دمش گرم مثلا این تو اکسل بلده مثلا یه سری مایکرو نویسی انجام بده، برم یاد بگیرم چیکار میکنم. من تو زندگی خودم هم خواستم برای مثلا فرض کن صورت حسابای مالی خودم هم خواستم ببندم، برم اونا رو یاد بگیرم. خب ما اینطوری بودیم که به تنها چیزی که واقعا الان درست اشاره کردی حسودی میکردیم تکنیک بود. یعنی هیچ وقت من مثلا اصلا میگم دوستم قدش بلندتره، خوشگلتره، برو بیا داره، مثلا دخترای بیشتری دورشن، نمیدونم، یا مثلا چه میگم، فقط میگفتن اه مثلا اون ایتراک رو در آورد مثلا سه ماه تمرین کرد، من هنوز یه دورم نمیتونم بزنم، شیش ماه هم تمرین کردم. تنها حسادتی که بود واقعا از این نوع بود و این منو بیشتر موو میکرد که آقا بیشتر تمرین کنم، میدونی، سخت‌تر تمرین کنم که مثلا بتونم موفق‌تر شم، نه صرفا به خاطر اینکه توجه بیشتری بگیرم، فقط به خاطر خود مطلبش، به خاطر خود ورزشش، به خاطر اون چیزی که دوست داشتم. یعنی اگر یکی میمد یه حرکت واو میزد همه میگرخیدن، اولش هممون حسودی میگرد، مثلا آخرش این بود که نهایتا میدونستیم هفته دیگه همه دورشیم، آقا داداش این قلقه این چیه؟
چیه؟
یه سریش ببینیم داستان چی بوده، تو چیکار کردی ما نکردیم، واقعا همینطوری بود. و یه جورایی میشه گفت حالا برای ما چون تو ایران نو بود، ما اولین نسلی بودیم که اون خودمون همه چی رو از صفر ساختیم. یعنی اصلا به قول تو اصلا نمیتونست جور دیگه ای باشه، اصلا جور دیگه ای میخواست باشه اصلا همونجا تموم میشد، یعنی نمیتونست ادامه دار داشته و پیشرفت کنه. To me, I'll give it to you as long as you want. You know, I got it. تو این رقص من با خیلی از آدمای باحال دوست شدم، اکیپای خیلی باحال همه جوره، یعنی اصلا آدمای یونیک، آدمایی که واقعا الان که بهش فکر میکنم همشون هم تو هر چیزی الان تو یه چیزی موفقن خاص، یعنی همشون آدمای یونیکی بودن، میدونی. از اونجایی که رقص خیلی جرجیست، مثلا میگم فرض کن من یه مشکلی که خودم داشتم این بود که مثلا وقتی میخواستم رقص رو انتخاب کنم، مامانم مثلا میگفت ما چیکار داریم که دور خودت میچرخی بالا پایین میپری، مثلا چیه قضیه، توضیحی که میدادم مثلا میگفت بابا این وقتو بذار مثلا تنیس بازی کن، فردا بری تو تیم ملی تنیس، بابا حداقل یه حقوقی میگیری، یه ریسپکتی داره، یه اینکامی داره، الان مثلا تو این داری چیکار میکنی، مثلا این وقتتو میذاری میخواد تاش چی بشه،
بری خواستگاری بگم پسرتون چی کار است، ما باید بگیم رقاصه،
اونو که اصلا نگم بهت بچه، اینو یه سی میگم، اینو خواستم بعدم بگم. خب ولی دیگه چون لفظش اومدی الان توضیح میدم برات. یکی از بزرگترین مشکلات ریسپکت بود که و فرهنگ جامعه، جامعه‌ای که اصلا یعنی من اولین چیزی که یکی میگفت رقص، میگفت مثلا فلانی میرقصه، دو تا لغت میمد تو ذهنشون ناخودآگاه، یکی جمیله، یکی خردادیان، جمیله تو خانوما، خردادیان تو آقایون. یارو برمیگشت من اس نمیبرم تو عزیزانم، عزیزان درجه یک هم کسایی بودن که مثلا میگفت تش میخواد چیکار کنه، میخواد قردادیان چی سر از تپش در بیاری، مثلا میخواد چیکار کنی، مثلا من میگفتم بابا این اون نیست به خدا، مثلا اون مثلا اونم نه که اونم بد باشه، اونم یه جور دیگه از هنره رقصه، ولی اصلا این خیلی اکستریم اسپورت بابا، این اصلا اینجوری نیست. و اینکه بخوای اینو برای اونا توضیح بدی با پلتفرمی که با اون گاردی که اونا داشتن، اصلا تو جامعه قابل قبول نبود. یعنی مثلا میگم اصلا کار به اماکن و ارشاد و اینا نمیرسید، من بعد یه بار مام بابای خودم میپیچوندم میرفتم تمرین میکردم، یه بارم حواسم بود بیرون، حالا من یکی میدید مثلا حالا بسیج منو ببینه چیکار کنه، اماکن منو ببینه چیکار میکنه.
همون سوال بعدی من همین که میدیدنتون زیر پل گیشا دارین چمنا رو خوش میکنی، مثلا ملت نمیفتن شما دارین چین جنگولک بازی چین کارا چیه اصلا.
خودم به شخصه این موردو نداشتم، ولی بچهای بودن که بازداشتگاه رفتن، تو مهمونی گرفتن، زندان رفتن، دادگاه رفتن سرش، اذیت شدن، شلاق خوردن، نمیدونم، حالا شلاقو به خاطر رقصه نخوردم، به خاطر مشروبی که تو مهمونی بوده خوردم، ولی خب تو امان با این قضیه هم بوده دیگه. یا مثلا ما داشتیم تمرین میکردیم تو زمینه باشگاه انقلاب، بسیجی ها ریختن با باتوم هممون رو زدن، مثلا متفرق شین، نمیدونم، میگفتن آقا این چیز غربه دیگه، فرهنگ غربه، این نمیدونم چیه، ترویج فلانه، مثل مثلا چیز مثل این فیلم اخراجی بود برق بازی میکنم گفتی سو برق بیه رو جمع کن. واقعا ما وقتی میرفتیم این سوسول بازی ها این نمیدونم غرب زدگی ها این حرفا بود میدونی و ما خیلی بازخورد بدی داشتیم. بالاخص ببین وقتی یه چیزی به اون لول عالیش نرسیده مثل کسی که داره ویالون تمرین میکنه اون آرشه رو بد میکشه کل همسایه‌ها میخوان تخلیه کنن. ما وقتی مثلا اولش تمرین میکردیم مثل یه سری زامبی بودیم که تو در دیوار دارن بالا میارن، یعنی یارو قسمت هنر و رقصش رو نمیدید، قسمت تمرینش رو میدید، میگه اینا چی ان، یه عده داره چمن لگد میو بریم بیرون وایسین. یارو واقعا حقشون باغونه. منم اگه باغون بودم مثلا صبح تا شب به چمن مثلا بعد کر میکردم، آب میدادم، دون میدادم، نه فلان میکردم، میدیدم یکی داره لغت میکنه و نمیدونستم قضیه چیه، چه محدودیتایی داره که اونو به این چمن کشونده به جای باشگاه. منم اول مثلا من یادمه باغمونه تا ما رو میدی زودتر چمنه رو آب میداد خیس باشه ما نتونیم روش تمرین کنیم. Cause you woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. از 13-14 سالگی از خیابونای گیشا توی چهارشنبه سوری شروع کردی و دیگه چی میگن در یک دل نه صد دل عاشق این جنگولک بازی ها شدی و با بچه های کامیونیتی رفیق شدین و تو خیابونا برای خودتون تمرین میکردین و باشقالا رسیدین به 17-18 سالگیت که دیگه داره قضیه داستان تازه داره جدی تر میشه. آره تازه داره جدی تر میشه. از ادسان پوینت هم چیزه، یعنی تازه مشکلات شروع میشه. چرا؟ چون سال کنکوره، کنکور که تو اینا قیف برعکس هم همه تون خوب مستحضر هستین. مامان من تعریفش از فرزند موفق دکتر مهندس خب؟ و من اصلا به واقعیتش دبیرستان می‌خواستم هنر بخونم، یعنی همونجا یه بار من استاپ کردن آردی که مثلا آقا هنر می‌خوای بخونی و میگم عدم مثالایی که می‌زدم بدترین مثال بود. مثلا می‌گفتن رقص، مثلا یه چیزی می‌گفتن که مثلا می‌دونی همه جامعه ذهنیت، مثلا می‌گفتن من می‌خوام نقاشی بکشم، می‌گم می‌خوام بری پارک لاله کاریکاتور مردمو بکشی، مثلا یه یارو فلاس کشو گذاشت بغلش. اونم از نظر من کار خفنی می‌کرد، ولی از نظر مامان من می‌گفت این آدمیه که لو اینکامه، جامعه یا آدم معمولی تو جامعه نگاهش این بود که نمیگه یارو دمش گرم هنرمنده، میگه آقا بعد رد شه التماس کنه یکی بیا کاریکاتور. بابا مثلا این همه آدم هنرمند مثلا اونا اینجوری نیستن، مثلا کمال الملک هم داشتیم، ولی اینم مثال میزدیم مثلا میگفت آها تو الان میخوای کمال الملک شی، یعنی یک در میلیون توی. من میگفتم نه
تازه اینا که هیچی، تو حتی زمان ما میخواستی فوتبالیستم بشی میگفتن اینا مال لاتولوتاس، یعنی فوتبالیستان که تازه شناخته شده بودن و معروف بودن، حالا درسته پول توش هنوز اون موقع نبود
دقیقا.
ولی مثلا میگفتن آقا 11 نفر میفتن دنبال یه توپ هست، آره اینا هم همه کار لاتولوتاس، اینا اصلا نون آب نمیشه برات.
دقیقاً این مسائل بود و تو 18 به اوج خودش، این سال کنکور بود، خب توقعا که همه بچه‌ام دو رقمی یه رقمی و فلان، الحمدلله من اصلا تو سه رقمی هم توش نبودم، ولی به هر حال این همین رقص آسیب زد، یعنی دروغ چرا، مثلا دوستان داشتن میترکوندن کتابو، من به هر حال یه 50% ذهنم این که آقا شب برنامه تمرین کجاست، حالا فیزیکه رو بخونیم، نمیدونم عربیه رو بخونیم، نمیدونم فلان رو بخونیم، ولی برنامه تمرین آخر هفته کجاست؟
میدونی؟ چمنا رو میترکونی
بیشتر. حالا فقط چمنا، اصلا ببین ما مورد داشتیم مهمونی تمرین کردیم، یعنی نرفتی تو مهمونی مثلا 10 دقیقه برقصیم، رسما مهمونی رو کردیم باشگاه، یه رو مثلا گفته بچه آخر شب چیز کنید دیگه، چراغا هم پای سرتون خاموش کنید برید تعطیله مثلا، ما دیگه انقدر کف مهمونی داشتیم میچرخیدیم، مورد اینطوری هم داشتیم.
یه سوالی قبلش، این وسط حالا بجز این بچه‌ای که دیبام رفیق بودین و می‌رفتین این برنامه رو تمرین می‌کردین، خب مام بابا هم که میگی اصلا تو این باغا نبودن و ساپو کسی دیگه این وسط بود که تو رو شخصا مثلا تشویق کنه، ساپورت کنه، یه انرژی بده، یه
چیزی. تنها ریسپکتش تو همون نسل جوون خودمون بودم، مثلا مینا میدونی، خب من همون موقع با مینا دوست بودم دیگه، مثلا خب مینا همین که من می‌دیدم مینا لذت می‌بره برای من یه قوت قلب بود، همین که بعد نسل جدید همیشه تو خودشون اینجور چیزا رو چیز میکنن، یعنی نیازی نداره، مثلا خب میگم نسل قدیمی ما، پدرای ما، مادرای ما، یا حتی مثلا اونا که دهه مثلا شاید مثلا 50 یا 40 بودن، اونا یه ذره نگاهشون میگم متفاوت بود، حق هم داشتن، میدونی نمیتونی بگی باید اونا مثل ما فکر میکردن، ولی تو نسل خودمون چرا اتفاقا چون یونیک بود، مثلا اگه یکی میگه آقا من مثلا فوتبالیستم، انقدر هیجان نداشت که مثلا تو میرفتی میگه آقا من مثلا دنسر هم مثلا بوده آه دنسره مثلا یعنی چی چیکار میکنی مثلا چه دنس چیکار میکنی دقیقا میدونی مثلا فوتبال یه چیزی بود که دیگه همه انقدر تو تلویزیون دیده بودن خیلی بورینگ بود برای اون نسل میدونی ولی مثلا تو وقتی میگفتی آقا من مثلا رو سرم 20 دور میچرخم مثلا میگفتی ای بزن ببینیم چی هست اصلا میدونی
آره تو مهمونی اون موقع هم دیگه رقص ایرانی که خب دیگه به قول تو همون خردادیانی بود اگه چیزام بودی خیلی کسی ایمپرس نمیشد ولی یکی میاد بریک دنس میزنه همه آه چه بچه باحالی چه خفنه
آره همینطوری بود دقیقاً همینطوری میگم تنها قسمت خوبش این بود ولی واقعیتش اینه که بجز این همه چی بر علیه بود یعنی زمان مکان نمیدونم هر جوری حساب میکنی یعنی من بعضی وقتا فکر میکنم میگم من همه چیم درست بوده ولی برای اینکه یه چیزی به بهترین نحو شکوفا شه و اون بلقوش بلفل شه نیاز داره که اتفاق درست در زمان درست در مکان درست بیفته و هر کدوم از اینا نباشه اون شکوفایی انجام نمیشه. آره ولی رسید به سال کنکور، حالا اگه خلاصش کنم اون سال کنکور دیگه داستان جنگای ما شروع شد دیگه، یه جوری شد دیگه آپشن‌ها همه یعنی اصلا چیزی نبود که تو یعنی اختیاری داشته باشی، یه جوره همه چی یه طرفه حکمی بود، آقا باید به درستو بخونی، دانشگاهتو بری، وارد نمیدونم بعدش مثلا ببین دیگه زندگی از زندگی که بی خیالی داشتی میرفتی یهو قرار بود نظم بگیره. خود بحران 18 سالگی و اینا که تو اون سن تینیج مثلا میخوای خودتو پیدا کنی خب یه موزله میدونی، یعنی طرف میگه میخوام چیکارشم، بعد شروع میکنی یواش یواش به این عمیق‌تر فکر میکنی، تا حالا داشتم فان بوده میرفتم یه مهمونی هم میرقصیدم فوقش، ورزشی هم میکردم برای سلامتی من خوب بوده، ولی از الان به بعد میخوام چیکار کنم، تا کی میخوام اینو ادامه بدم، تش میخواد چی بشه. میدونی اونجا یه ذره ترسناک میشد، بعد مثلا فقط خودت نبودی، بعد مثلا برای مادر پدر توضیح میدادی، میدونی حبرم داشتن که بدونن، اونا میخواستن یه چیزی رو ازت بپرسن بدونن که تو اصلا جوابی نداشتی بهشون بدی، من چی میخواستم بهشون بگم. همیشه هم اینجور موقعا اینا نیاز به یه چیز مثال تنجبل دارن به قول اینا، یعنی مثلا وقتی تو میگی فوتبال تش میگه آقا مثلا رونالدو مسی، یه آدم موفق رو میگی حداقل بعد شروع میکنی که چقدر تو میتونی موفق بشی، شاید بشی شاید نشی، ولی حداقل یکی موفق شده، تش خوبه، تش روشنه. رقص من چی میخواستم بگم؟ تش میگم جمیله بود، تش خردادی ها بود، تپش رو مثلا میرفت ویدیوش میدید خردادی ها با مثلا ته مال خودم و مثلا میرفتم به مامانم نشون میدادم، میگفتم ببین مثلا این فلانگ استپس رو میبینن یه گروه هن برم میرخصن، و مامانم هم میگفت خب کجا دارم میرخصن، میگفتم تو آلمان، میگفت پسرم میدونی کجا داری زندگی میکنی، اینجا ایرانه، یعنی شهری که
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی، میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود، اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره، بذار چشو گوش تو من بکنم یه زرده، اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بسنی چوبی نیستش، اینجا چنگل بخور تو خورده نشی.
بعد دیگه من میدم راست میگه حرفش منطقی، یعنی تو بحثا نمیتونستی با ادله چیزی رو پیش ببری، همش بعد میگفتی شما درست میگین ولی کار خودتو میکردی، یعنی در بهترین حال همون کاری که من کردم. بعد میگم یواش یواش رفتیم جلو و من خودم به شخصه یه ذره تو بین 18 تا 20 سالگی دیگه اون رنگ و لعاب مهمونی و میدونی اون هیجانات اولیش برام از بین رفت و یه جوری شد گفتم که من الان یا اینو ول میکنم یا تا تهشو میرم، یا الان درسته تا الان فان بوده ولی از الان به بعد نمیتونه فقط فان باشه. و اینکه من نشستم تصمیمو گرفتم، خب تو این هینم خیلی از بچه‌ها بودن وارد رقص میشدن و مثل باشگاه جیم میمونه، خیلی درو باز میکنن میان تو، دو هفته صبر میکنن دیگه نمیان، یکی سه ماه میاد، اونی که میخواد بره تو مستر اولمپیا مثلا تش وایس رو استیج مدالو بگیره خاکشو خورده 7 سال تو این بوده از همه چیه زندگی زده فرق میکنه. میدونیم برای مام رقص همینطوری بود، گفتم ببین دیگه از الان به بعدش اگر بخوام توش بمونم باید یه معنی داشته باشه، و من جز کسایی بودم که موندم، یعنی کلاسای دانشگاه بود به هر حال، من اون موقع میگم تو رابطه بودم، اینگیج بودم کاملا با مینا، یواش یواش مینا میخواست وارد زندگی شه، اونم میخواست یعنی زندگی رابطه دوستی معمولی ما تو دوران تینیجریمون قرار بود معنی پیدا کنه، و از یه طرفم خب اینکام وجود نداشت، یعنی من میگفتم خیلی خب حالا مثلا من دنسر خوبی ام میخوام چیکار کنم، یا بعد باشگاه بزنم که اصلا باشگاهی وجود نداره، با چه مجوزی من باشگاه، اصلا این کار ایلگاله تو ایران، اصلا چیزی به عنوان ورزش یا رقص، این چیزی که الان روتینه همون موقعش هم همه دنیا یه چیز کاملا روتین و تعریف شده بود، تو ایران هیچ چارچوبی نداشت، حتی تو میخواستم تدریسم بکنم، همه تدریسام باز برگردم به اون لغت یلخک میرزایی، هر کی با متد خودش، هیچ متد خاص مشخصی که همه قبول کنن میگه این درسته از نقطه آ به نقطه ب برسی، حتی اونم نبود. بعد دیگه دوچار بحران چگونگی شده بودم، میگفتم آقا نه این الان درآمد نداره، تش معلوم برای خودم هم معلوم نیست چیه. بعد میدونی مثلا میگم رابطه‌ام با مینا داشت شدیدتر میشد، به قول حسام یه جا اشاره کردم بودم یه روز میری خواستگاری ازت میپرسم، میگم خب شغل آقای داماد چیه؟ من دنسرم، رو سرم میچرخم مثلا اینجوری میکنم مثلا بدون خب خسته نباشم شغل اصلی میدونی مثلا مثل چیز بود، مثل دسر میمون، مثل شام بری شام خونه یکی بیا مثلا غذا چی داریم؟ کرم کارامل هست. میگه شام چی داریم؟ مثلا میگه بعد یه
امیرعلی من میدونی یاد چی میافتم وقتی میگی که میرم خواستگاری، یاد این فیلم هایی که از عروسی های دهه 60 و 70 در اومده که این آدمایی که بریک دنس میکردن و اینا رو بهشون پول میدادن میومدن اونجا هلیکوپتری میزدن و دیجی فسنگری و
کاری بگی من کردم. حالا باز میخواستم اینا رو جلوتر بگم چون مال یه سن دیگه بود، ولی ببین ما برای انجمن مثلا فرض کن آمادگی جسمانی، فدراسیون آمادگی جسمانی، برای نمیدونم زرتشتی ها، اقلیت های مذهبی، برای سمینارا، برای نمیدونم هر جایی که تو فکرشو کنی ما برنامه اجرا کنیم. و حتی مهمونی عروس، ببین من کیس داشتم، دقیقاً کیس داشتم که یه آدم خیلی پولداری بود گفت من عروسیم حال میکنم شما 5 دقیقه بیان شو اجرا کنید، نفری 2 میلیونم اون موقع بهتون میدم. خیلی بود، مثلا پراید بود 7 میلیون تومان، میدونی؟ یعنی هر جوریش تو بگی ما کیس داشتیم. مثلا یارو دعوت میکرد چنان شله شمشک، میگه آقا اسکیه تیم فلان داره تمرین میکنه، شبش که پارتی شما یه برنامه اجرا کنین، ما دی جی هم خودمون داشتیم کامپلت، همه چی رو با خودمون، نور صدا فلان. میدونی یعنی هر چی که تو فکرشو بکنی تو این لابله ها اتفاق میافتاد و ما نه نمیگفتیم، یعنی دوست داشتیم فقط باشیم. یعنی اون بودنه خیلی برام مهمتر از بالا پایین و مثلا چیزش بود و ریسکای دیگه اش، مثلا شما بریم مهمونی حالا ما رو بگیرن یا نمیدونم اتفاق هزار یه جور اتفاق دیگه بیفته. هر کاری که تو فکرشو بکنی، حالا میگم این مثال تو هم حالا توی دهه دیگه اتفاق افتاد، ولی ما هم این کارا رو کردیم واقعیتش. و اینکه یواش یواش رقص ما از کوچه و خیابون به حالت آکادمیک تر پیدا کرد، کشیده شد به باشگاه. ما یه جورایی سعی کردیم با راهنمایی که حالا یه آقای بود به اسم کوروش اصالتی که خودش باشگاه دار بود و اصلا تو سیستم چیزای ورزشی بود و نمیدونم اون موقع تنها کانونی که میشد من غیر مستقیم سیستم رو دور زده بودن و این چیزها رو داشتن، بولینگ عبدو بود، بولینگ عبدو سابق که شهید چمران تو شریعتی اگه یادتون باشه طبق سومش یه سالن ژیمناستیک داشت. ما رفتیم اونجا و دیدیم واو مثلا ایول یه سری هستن دارن جدی تمرین میکنن و بعد من فهمیدم اینا 2 سال 3 سال اونجا بودن. اولین فیلمی که تو سینمای ایران نشون داد که توی مهمونی دارن میرقصن اسمش پارتی بود، اگر اون فیلمو تو سینما دیده باشید.
علی مصطفی بود یه روزنامه داشت.
ببین اونا اکیپ 666 بودن که حالا اسمشون هم خیلی خنده است، بعدن حالا تو این صحبت نمی گنجه و داستانهایی که داشتن همه فکر میکنن شیطان پرستن، یه مش بچه دنسر معمولی بودن، کاری نداره، دادگاه هم رفتن برای این. ولی مثلا فرض کن کامی اف یو و ممرزا فیلیپینی و نمیدونم یاشار اگرول و اینا واقعا قدیمی ترین نسل ایران بودن که تو اون فیلم نشون میده دارن رو سرشون میچرخن و وین میلز میزنن و هد اسپین و نمیدونم این کارا رو نشون میده و قانونی این پخش شد، یه انقلابی بود. خب من اونا رو اولین بار اونجا دیدم و اونا هم همینطور نسل اونا هم تعجب کردن که آقا یه نسل بعدی هم با ما داره موازی، مثلا ممرزایی که اون موقع مثلا 23 سالش بود دید، آقا مثلا یه امیرعلی هم هستش که 19 سالش 20 سالش اومده تو باشگاه و اینا رو کی تمرین کرده، غافل از اینکه منم 4 5 ساله مثلا از کوچه خیابون شروع کردم، حالا ما مثلا باشگاهی نبودیم دیگه. اونجا یعنی اون زمینیو باش پارک ملتی که بهتون گفتم رسید، جاش عوض شد و اون مرکزیته شد، کعبمون شد چیز شد بولینگ اپ. که دیگه به طور ثابت ما هر آخر هفته پنجشنبه ها اون سانس مثلا 7 تا 9 یا 8 تا 10 و 2 ساعت می‌رفتیم اونجا، از همه جای تهران جمع می‌شدن میان و میگم یواش یواش از هر نقطه خودجوش، همه چی خودجوش بود، یعنی مثلا بگی یکی بیاد اینا رو چیز کنه. بعد یواش یواش چند تا از بچه‌ای بودن که اون موقع یه مقدار این قضیه رو آکادمیک‌تر و جدی‌تر می‌دیدن، جمع شدیم و با اون میگم یه سری این آقای رسالتی هم که اونجا بود، چون خودش باشگاه‌دار بود و تو سیستم فدراسیون و چیزا بود، یه ذره تشکل سازمانی داد به قضیه و گفت آقا هر کی یه گوشه کارو بگیره و جمع شین، و ایده اصلی رو اون داد که بیاین اصلا ما خودمون رو بچسبونیم زیر مجموعه آمادگی جسمانی، حالا که تعدادمون زیاده میتونیم بریم کمیته. اما اصلا فهمیدم آقا اوکی، اصلا یه چیزی یاد گرفتم اونجا، فهمیدم که آقا اگه یه عده جمع شن مثلا تعدادشون بیشتر از 100 نفر 200 نفر بشه، بگن آقا ما یه ورزش جدیدی رو داریم میاریم، میتونن برن اینو تو زیر مجموعه آمادگی جسمانی ثبت کنن، اگر اون کمیته مسابقات و چیز خودشو برگزار کنه، طرفداراشو داشته باشه و درآمد خودشو بتونه از طریق بلیط فروشی معرفی به جامعه داشته باشه، بعدن اینا میتونن بشن مثلا واسه خودشون فدراسیون یه روزی داشته باشن مثلا، آره خیلی جدی بشن. خلاصه ما بعد حالا اینجا مشکل اصلی ما این بود که چیزی که من حال میکردم از رقص، یعنی بریک دنس یا مثلا همون حالا به اسم هیپ هاپ، حالا هر اسمی که روش میذارین، یه بخشش دو تا چیز داشت دیگه، دو تا یه کامپوزیتی بود، یه بخشش رقص بود یه بخشش ورزش بود. خوبی و بدیش این بود که مثلا نه ورزش بود نه رقص بود، یه ذره طبقه بندی کردن این، اگه میخواستی قسمت، من همیشه میگفتم جسمش ورزشه روحش رقصه، و ادیکشنش هم برای من که هیچ روزی تا همین به امروزم هم که الان صحبت میکنم نتونستم با چیز دیگه اینو جایگزین کنم، این بود که مثلا میرفتم اسکی، حالا با آرش یه بار تو اسکی گفتم مثلا میگم آرش اسکی میکنم، حس میکنم دارم ورزش میکنم، ولی این دمبل زدن تو باشگاه برام میمونه، روحم ارضا نمیشه. میدونی اون بیس رقص ما، مثلا فرض کن مجموعی از مثلا آکروبات، جیمناستیک یا حتی چیزای رزمی یا هر چیزی میتونست باشه، ولی اون قسمت هنریش مثلا تئاتر، مثلا میدونیم مثل اون قسمتی که موسیقی اضافه میشد، بعد رقص رقص ما یه چیزی داره مثل بقیه رقصای دیگه که بعد موزیکالیتی و مثلا کوریوگرافی و اینا توش اضافه میشه، و میموندیم چیکار کنیم، یعنی میگفتیم اوکی ما قسمت ورزشیشو میتونیم بهش یه سیستم و نظمی بدیم، هنریشو چیکار کنیم. بعد این یه سری چیزم داشت، یه سری به قول معروف این کامپوننت، یه سری سگمنت های چیزی داشت، مثلا خارج از عرف قبول جامعه داشت، مثلا یه سری حرکت هایی داشت، مثلا فرض کن تو با طرفت بهش میگفت من استوری تلر، یعنی باید کانورسیشن داشتی ولی با موومنتت نه با حرف، و میگفتیم خب این قشنگی رقص مجموعه ایناست، میدونی ما حالا اینو چجوری بیایم حس کنیم، این که ایروبیک حرفه ای نیستش که مثلا بگیم مثلا ایروبیک مثلا یه عده منظم برن چپ بیان راست مثلا با یه موسیقی، اونا رو چیکارش کنیم؟ آقا دیگه تعریف کردن اینا و یه عده شروع کردن مخالفت که اینا ما داریم ذات مثلا اصل ماجرا رو داریم مودیفای میکنیم، یه جوری اسلامیش میکنیم دیگه، که اصلا اگه این کارو بکنیم دیگه این هیپ هاپ نیست، یه سری کوئیت کرد مثلا، گفتم آقا این دیگه این هیپ هاپ نیست، اصلا گوشتن کنار، گفتم ما آندرگراند خودمون رو ادامه میدیم، شما هم خط خودتون رو ادامه بدید. اونجا ما سعی کردیم آکادمیکش بکنیم، بریک دنس رو کردیم، ایروبیک حرفه‌ای، بعدم هیپ هاپ هم کردیم، بادی فور. تصوری که اون آقای رسالتی داشت این بود که کمک کنه که این قضیه ماندگارتر شه، ولی خب ما موقع همه جوون بودن، یه سری آدم 21 ساله مثلا 6 سال واسه خودشون یه سری کارا کرده بودن، حالا یکی میمد شده بود مثل مثلا چیز می‌خواست خط بده اینا، اصلا تو کتشون میگم موقعی که ما داشتیم تمرین می‌کردیم شما کجا بودین، واقعا هم یه سوال بود، ولی خب اون یعنی یه چیز برد برد بود، یه عده نمی‌خواستن قبول کنن که آقا مثلا دخالت، میگفتن هر چی بوده این یه چیز خودجوش بوده، حالا اینکه بخواد بره توی چارچوبی با فرمتی که مثلا حالا به هر دلیلی حالا اسلامیه یا مثلا فدراسیونیه، اینجوری بگم نه و فلان، و این هیپ هاپ خالص نیست، هیپ هاپ خالص میگه که توش آهنگ مثلا داکتر دری نه آلبوم کرومیکو بذارن و مثلا داپام اون بک‌گراند باشه، نه این اونها یه سری تصورشون این بود، اصلا علاقه شون این بود که وارد شدن، ولی یه نگاهی دیگه بهش نگاه می‌کردی میگفتی خب اینجوری اصلا نمیتونی هیچ کاری پیش نمیره، 20 سال دیگه هم باشین شما هم جان آندرگراوند، بعد بشین تو خونه هاتون و چمن و نمیدونم باشگاه مخفی و اینجوری تمرین کنین. اون نگاهش این بود که میگفت یه ذره به این نظم بدیم و بتونیم ازش از این همه انرژی استفاده کنیم واقعیتش. و خود من هم به شخصه اون موقع واقعا باور نداشتم که مثلا یک نفر بتونه همچین کاری رو بکنه و اصلا گفتم نمیشه، از جذابیت های ذاتی این چیز کم میشه، ولی نه واقعا اینطوری نشد، اینطوری نشد. و ما میگم اومدیم مثل قانون چیز کردیم، قانوناش یعنی از خودمون هم در نیاوردیم. ما دیدیم قوی ترین سورسی که هستش اون موقع مسابقات بتل آف دیر بود که تو آلمان برگزار میشد، مدیرش هم آقای جورج توماس بود و اینو آکادمی که حالا هر سال هی قوی تر از سال قبل پیش می برد. و موقع ما دیدیم خب نه همچین چیزی هست و دیگه ویدیوهاش اومد و ما دیدیم اونا از چه چارتی مثلا برای امتیاز دی و اینا استفاده میکنن، همون چارت رو عیناً کپی پیست، یعنی اصلا تغییر هم ندادیم، اونا استفاده کردیم. و ولی میگم فارسی سازی شدهش، گفتیم آقا 5 تا داور هستن، اونا هر کدوم بر اساس یه سری معیارها، مثلا فرض کن creativity, originality, musicality, choreography، نمیدونم موزیک ان استیج، نمیدونم واو و همه اینا رو نشستیم بهشون یه وزنی دادیم و گفتیم آقا خب این اینجوریه، اونایی هم که قدیمی ترن میتونن تو تیم داوری باشن چون به هر حال سنس بیشتری دارن نسبت به این قضیه. If you had one shot, one opportunity, you seize everything you ever wanted, one moment that you capture. اولین مسابقه که تو ایران برگزار شد تو مجموعه ورزشی شهید چمران توی شهرارا بود که 2000 تا بلیت قرار بود فروخته بشه، 2500 تا بلیت فروخته شد. چه جوریشو نمیدونم، چون اصلا 2000 تا بیشتر نیست. اینو میدونم که مردم از مثلا سقف سوله آویزون بودن، مثلا یعنی یه جوری سالن اصلا پک. بعد خب اولین بار بود تو ایران مجوزدار به صورت آکادمیک مثلا مسابقه که بلیت بفروشی مردم بیاد، حراست خودش وایسه که این مسابقه برگزار شه. حراستی که تا قبلش داشت باتون میزد مثلا این کارا رو نکنن، حالا خودش شده بود مثلا بانی این ماجرا.
و مختلط بود یا فقط پسران؟
مختلط دختر نه رشته که آقایون بودن قطعا.
اسم مسابقاتش هم همین بود، ایروبیک حرفه‌ای.
مسابقات من بلیتاش هم دارم اتفاقا، تیکتاشو به عنوان یادگاری. و وقتی این برگزار شد اونا دیدن که اینقدر استقبال میشه، خب آینده داره، هم یه انگیزه برای ما بود، خیلی هم تمیز و شسته رفته برگزار شد. میگم جوش خیلی خفن بود.
زمان احمدی نژاد که نیست که اینه.
نه زمان احمدی نژاد بود اتفاقا، زمان خاطر زمان آره زمان احمدی نژاد، در دولت احمدی نژاد ما دیجی بردیم دوستان. مثلا ما بهش گفته بودیم کلامو بردارن، مثلا آهنگای خب مثلا هیپ هاپ و رپ و مثلا آهنگای مثلا پاپ و اینم اینا بود. من مثلا گفتیم آقا دیگه کلامو، اونم نکرده بود کلامش. حالا دیجی یکی بود، یه برادرانی هستن مجید و رضا که اینا توی بعدن پی ام سی و چیز دیدم، مثلا موزیک ویدیو دادن الان توی این رادیو جوانم سرچ کنید، نمیدونم دی جی چی یه اسمی دارن باز خودشون برادرها، اونا اولین دی جی بودن و اونا اصلا نکرده بودن، یعنی فرصت نشد کلامو بردارن با کلام. فکر کنم آخونده نشسته بود اونجا، اینا با کلام همینجوری آهنگ رپه داشت اف اف میگفت و من همینجوری آب میشدم که این چی الان فردا این اولین و آخرینش. ولی خب خوب بود، استقبالش خوب بود برای هر دوره، برای دوره بعدش ما سعی کردیم بهترش کنیم. و بعدش مسابقات، این مسابقات تهران بود که مثلا 10 تا تیم از تهران اومدن شرکت کردن. بعدش مسابقات کشوری 6 ماه بعدش توی زمین والیبال چند منظوره باشگاه انقلاب برگزار شد که اونجا تقریبا 4-5 هزار نفر اومدن، اصلا اونم که یه وضعی.
این که میگه تیما اومدن، این تیما از کجا می اومدن؟ یعنی هویتی داشتن مثل شما باشگاه بودن؟
ببین ما اول همونطور که ما مثلا گفتم خودجوش تو تهران یه سری آدما بودن، یه سری دیگه هم عین همین بودن که توی شهرستان‌ها هم تمرین می‌کردن، مثلا با امکانات مثلا مثال مد بزنم، هر چیزی تو ترکیه مد می‌شد مثلا 6 ماه بعدش می‌رسید تهران، 6 ماه بعدش از تهران می‌رسید مثلا همون مثلا تو شمال هم می‌دیدی مثلا اون برند و اون چیز آوردن تو رقص هم همین بود، یعنی فرمت پخش شدن ماجرا اینطوری بود که هر چی بود از خارج میمد، میمد تهران، از تهران پخش میشد میرفت تو شهرستان.
شما خبر داشتین که یه تیمی مثلا در شهرستان اصفهان یا مثلا در شهر مشهد هست یا نه؟
ما موقعی که داشتیم مثلا مسابقات تهران حتی برگزار میکردیم 6 ماه قبلش، همه اینا رو یه پستی دادیم ما به همه که دوستامون، وحید بود، وحید فاید یکی از کسایی بود که همون 666 هم بود، اون فیلم پارتی هم هست. این وحید مثلا مسئول استعدادیابی شمال ایران بود، یعنی نه فقط شمالی که مثلا شمال کنار دریا، کلا تهران و به بالا. این میرفت مثلا تو شهرستانا میگشت، آدم باشگاه آدما رو پیدا میکرد، مثلا میگه مثلا بعضی شهرستانا مثلا تیمی نداشتن، مثلا 3 نفر آدم مثلا فقط تو آمل بود، 2 نفر تو بابل، میگه آقا استان مازندران بیاین همه یه تیم شین. مثلا یه سال اینا رو یه تیم کرد، براشون باشگاه گرفتن، اونا با هم چیز شدن تا تونستیم مسابقات کش. ببین وقتی یه چیزی دیگه به لول کشوری میرسید، اون موقع ما دیگه صدا داشتیم، میدونی؟ Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you fell with the brass flame. Rushdish. یه چیز مثلا تصاعدی عین یه نمودار چیز بود، میدونی لوگاریتمی مثلا داشت اینجوری با این شیب میرفت بالا، گفت این بره بالا دیگه نمیشه جلوشو گرفت. ولی خب اینا با همون تریکایی که دارن دیگه تقریبا میشه گفت تو همون اوایلش، یکی 2 سال اول تو نطفه خونساش کردن و سری آخر میگن کارهای عجیب غریب. هیچ کسی امکان نداره توی جامعه ورزشی بیاد همچین حرکتی انجام بده، حتی اگه تو اون ورزش هم نباشه. چیز شد دیگه سری آخر گفتن که نه دیگه، این اصلا این نشون میده که آدمایی که توشن اینطورین، این مثلا ذاتش اینجوریه، نمیدونم همون چیزایی که دوست داشتن و نتیجه که دوست داشتن و خودشون ایجاد کردن، نتیجه هم که دوست داشتن گرفتن، منتظر نظر ما نبودن و گفتن آقا تعطیل و دوباره برگشت همه چی به اون سیستم آندرگراند دیگه، همه چی به نقطه سر خط برگشت به 20 سالگی من و من اونجا دیگه بریدم. خودم رئیس هیئت داوری بودم، یعنی almost هر چیزی که به مسائل تکنیکال ماجرا بود و من از بیرون از خارج در می آوردم. مثلا گفتم الان تو روز دنیا اینه اینجوریه، به من پیشنهاد شد که همین آقای رسالتی گفت برو تربیت دانشگاه تربیت مدرس اون بره پل گیشاس، اگه بدونی گفت بیا برو اونجا تربیت بدنی بخون، ورودی هم نمیخواد، اسمم هم داده بودن، تو فقط میری سر کلاسان هم نمیخواد، فقط میری اونجا مثلا میگی من هستم، آخرش می امتحانشو میدی میای بیرون، هر کدوم از اونها درس ها رشته هایی که هست. منم واقعیتش دوست داشتم ولی دیدم نمیشه، تازه رفته بودم سر کار، تازه مثلا ازدواج کرده بودم، یعنی مسئولیت هایی اصلا جور در نمیمد اینا. و من گفتم که با تمام احترامی که بهشون قائل بودم و احساسی که دوست داشتم توش باشم، گفتم من هر موقع بخواین هستم، مثلا اگه بخواین داوری کنم، اگه بخواین مثلا یه جای یه گوشه یه کار رو بگیرم هستم، ولی اینکه دیگه بخوام زندگیم و بعد از این بزنم با تجربه شرایطی که دارم نه، من نمیشد. و دیگه برای من دیگه شده بود هابی، یعنی مثلا همون آخر هفته ها رو باشگاه میرفتم ولی مثلا به جای 3 روز تمرین مثلا 1 روز هفته مثلا میرفتم تمرین و همون دوستا بودن، همون بچه ها بودن. خب یه سریامون هم دیگه میگم یواش یواش کرک و پرمون ریخته بود، اونا هم همینطور تشکیل زندگی
فقط دارد. مسابقاتتون تموم شد امیرعلی یا اون کمیته حرفه‌ای ایروبیک حرفه‌ای هم اونم کلا تموم شد یا اون همچنان بود ولی دیگه خیلی فعال نبود؟
مسابقاتش میگم آفیشیالی اصلا کلوز شد، یعنی به قول عامیانه درش تخته شد برای همیشه، یعنی تا همین امروزی که من با تو صحبت میکنم هیچ مسابقه دیگه برگزار نشد، فقط از اون یه خاطرات و دیویدی و فیلماش هست. سوال بعدی که من تو خواهد باید معرفی کنم، مسئول کمیته دامنی ایروبیک حرفه‌ای کشور هستن، ایشون یکی از قدیمی ترین و با استایل ترین بیبویای ایران هستن، با شخصیت تحصیل کرده و مهمتر از همه عضو گروه پرشن استایل، سردابر مسابقات امیرعلی نفیسی.
آره
ما بعد از اینکه بسته شد واقعیتش کلی درسرد شدیم، چون میدونستیم اون جو و چیزو نداریم، اون قدرت رو دیگه نداریم. ولی میگم بازم این برای من در اون لحظه آخر کار نبود، گفتم اوکی ما مشده با بودجه شخصی خودمون یه سری کارا بود. یه سری دوباره مسابقات آندرگراند برگزار شد، یعنی بچه‌ها میرفتن یه سوله رو اجاره میکردن، حالا دیگه بین اون میسپردن، آقا مامور اومد بگو جمع کنیم از داستانا، مثلا فرض کن 500 نفر 600 نفر اینطوری، خودمون چیز خودمون کامیونیتی خودمون مثلا تیکت فروشی میکردیم. باز آدما نمیخواستیم همه تشکیلات یه جا از هم بپاشه و یه سری هم واقعا ادامه دادن، یعنی نسل بعدی باز اونا رو میدیدن و خیلی راحت‌تر ادامه دیدن دیگه. ولی دیگه اون موقع همه چی فرموله شده بود، مثل ورزش‌های دیگه، دیگه فیلم و سیدیش بود، دیگه یواش یواش اینترنته بود. بعد وقتی یکی میاد یه عده رو میبینه، میبینه 500 نفر دارن تمرین میکنن، اون نفر دیگه خوش باور داره، میگه آقا پس منم میتونم تمرین دست دیگه همه دارن انجام میدن مثل منم، و فرق میکرد با جوی که ما شروع کردیم. و من یادم یه روز شد که من دیدم آقا این نسل بعدیه هیچ انگیزه ای نمیگه، آقا تش میخواد چی بشه. و ما یه تیم جمع کردیم، از مخصوصا این تیمو از همه ایران انتخاب کردیم، اینجوری نبود که مثلا این تیم از تهران، فقط بچهای تهران مثلا یه عده رفتن، از اهواز یه دوستی داشتیم با همون اومد، از شمال یه دوستی داشتیم، از اصفهان یه دوستی داشتیم، و دو سه تاش بچهای تهران بودن. و در نهایتا با همین کامی که یکی از بچه‌ها بود که تو فدراسیون بود، کارای اینا رو کردیم. یه سریش مثلا زیر سن قانونی بود، مثلا یه نفر دوستام بود مثلا 17 سالش بود، مثلا اجازه مادر پدر می‌خواست بره خارج، داستان دیگه. تا برای اینا پاسپورتاشون رو گرفتیم، رفتیم دبی، اونجا مسابقه دادیم. و متاسفانه میگم چون اونقدر آماده نبودیم، اونقدر امکانات نداشتیم، نه اسپانسری داشتیم. ما فقط یادمه مثلا این دوستمون یه لطفی که تو نمایندگی پوما یه نفر رو میشناخت، این مثلا یه دونه ست برای کفش و مثلا گرم کن و اینا گرفت، همین. این تنها اسپانسری چیز ما بود، بقیه چیزا هزینه‌های سفر اینا رو همه رو عجیب خودمون دادیم، هزینه‌های اقامتمون اونجا تو دبی و یه هفته‌ای که بودیم. خود من برام چقدر سخت بود، مثلا خب می‌خواستم برم، بعد یه طرف گفتم یا می‌دونی می‌خواستم با مینا برم، بعد مثلا یه طرف نمی‌شد، بودی با یه تیم 9 نفره بودم، گفتم اونو چیکار کنم، اینا رو چیکار کنم. و اونجا ما پنجم شدیم، یعنی حتما تو 4 تا تیمی که برای فینال میان نیومدیم، چه برسه بخوام دیگه اول شیم. اون تیمی که از میدل ایست اول می‌شد با اسپانسری خودمون مسابقات بتل آف دیر میرفت برای هامبورگ توی آلمان، اون سال مسابقه داشتن شرکت میکرد، که اون سال چیز شد اگه اشتباه نکنم اردن شد، که جردن میگن به چیز، یادم نیست همون کشوری. اونا رفتن چه تیم قوی هم داشتن، یعنی عربا با وجودی که میگم اونا مثل ما مسلمونن، ولی میگید که همشون باشگاهی هیپ هاپ، همه دنسرها پروفشنال. مثلا اولین بار یه چیزی که اونجا من اولین اکسپوژرم با یه دنسر پروفشنال خارجی اونجا بود که دیدم واو، مثلا ماها خیلی تو باکسیم، اینا اوت اف باکس، مثلا اینا سلف اکسپرشن رو من اونجا یاد گرفتم که مثلا آقا اورجینالیتی دارن، یعنی فقط نیست یه چیزی تو شو ببینن بیار همون رو کپی پیست کنن، اینا اون کاراکتر خودشونو میان تو حرکت ها بیس همونه، ولی کاراکتر خودشونو میان توش اضافه میکنن. و واقعا بر حق ببینید همه تیم ما که شلوغ ترین تیم بود 10 نفر رفته بودیم، بقیه تیم ما اکثرا 8 نفره بودن، این تیمی که بهتون میگم 5 نفر بودن، نفسم کم نمی آوردن، همه حرکتاشون، مچاشون، کارهای تیم ورکشون، روتینای تیمیشون، همه چیشون پرفکت بود. به حق میگم برندم شدن، رفتن و دمشون هم گرم.
Soul of art belongs to the pyramids and dance set. So we will see this Persian style.
ایران رفتیم.
آره به اسم ایران رفتیم.
اونجا مجوز نیاز
نداشتی، یعنی اصلا کسی دعوتمون نکرد، خودمون فقط اینترنتی مکاتبه کردیم، چون اصلا گفتیم ایرانی تیم، اینا اینجوری شد چی ایران خلاصه. رفتیم ما اون مثلا مصاحبه کردم، من یادم یه آقایی بود رونی که اون تو تیم ردبول بیسیوانه، حالا موازی با این بتل آف دیر مسابقات تیمی جهانیه، بهترین مسابقات انفرادیش ردبول بیسیوانه، که این هم اینطوری که هر سال توی یه کشوری برگزار میشه، میگه خیلی اسپانسری مسابقات خیلی ورد کلاس و خیلی سفت و سنگین دنبال میشه. این رونی تو تیم چیز بود، تو خودمون تیمی بود که اصلا این مسابقات چیز بود، اون اومده بود اونجا جز داورای چیز بود، من دو سه تا از کسایی که برای داوری یا همراهی اون تیم اومده بودم، مثلا آقای توماس که میگم، من اینو تو موزیک ویدیو کلیپ ها آدم میدیدم. این مثلا اون موقع جوونیاش یه سری کارا رو میکرد، مثلا فکر کن 15 سال یه آدمو فالو کنی اینترنتی، مثلا فرض کن چه میدونم مثلا علاقه به مثلا موزیک داشته باشی، مثلا یه آدمی مثلا فرض کن متالیکا گوش بدی، مثلا اون جیمز رو مثلا نزدیک ببینی بعد 15 سال. من همون حس اونجوری داشتم، دوستان بودن که دنسرهای دیگر رو مثلا میشناختن، مثلا اونا همین حس، اصلا یه وضعی مثلا نزدیک دیدونی بودی، مثلا یعنی چی، یه حس خیلی خوب. بعد از این دیگه من وقتی برگشتم هم یه جورای خوشحال بودم اون تجربه رو داشتیم، هم ناراحت بودم که میدونستم میتونست خیلی بهتر از این بشه اگه میذاشتم. من حاضر بودم از وقت و انرژیم بذارم که یه عده دیگه نسل بعدی پیشرفت کنم. ببین مثلا مثال اگه بخوام بزنم تو برنامه اسمش اگه اشتباه نکنم پرشین گات تالنت که امسال اخیرا آفیشیالیش برگزار شد، نه اونایی که قبلا بود سر خود برگزار میشه، یه پسری اول شد با رقص به اسم نوید اسپاگتی. این اصلا تو ایران بزرگ نشده، این بچه بوده رفتن نروژ و اون اونجا بزرگ شده، ایرانی بلده، انگلیسی بلده، چیزی بلده، 3-4 تا زبان خوب صحبت میکنه، ولی اون اومده بود ایران، یه بار رقص ما رو دید، اصلا گفت من خیلی اکسایتد بود از یه نظر، و خب از یه نظرم تعجب کردم، گفت مثلا شما انگار مشخص جزیره ای عمل میکنین، گفت مثلا به دنیا وصل نیستین، کما کنم که هست همینطوریه واقعیت. و این خب رفت اول شد، تازه سنش هم فکر کنم 33-34 سال، یعنی حتی سن بازنش با سن بازنشستگی رفت اون مسابقه اول شد. مثلا زمان ما نه مسابقه گاد تالنتی بود، نه الانش هست. بعد مثلا بعدا من تو تلویزیون دیدم یه مسابقه هست به اسمش هم یادم رفته، که
عصر جدید رو میگی،
عصر جدید، آفرین. دیدم دو تا از این دنسرهایی که اونا شاگرد، مثلا فرض کن اون موقعی که مثلا فرض کن من 25 سالم بود، اینا همون مثلا امیرعلی بودن که مثلا فریبرز و نادر تو کوچه چهارشنبه سوری، مثلا اونا مثلا 15 سالشون. الان که میگذره من مثلا 26 سالشه، 36 سالم، میبینم اون تازه 25 سالشه، و دو سه تا از اون دنسرها رفته بودن نه به عنوان رقص، چون اونا نمیتونستن هنوز به عنوان رقص چیز کنن، ولی تو یه تیم دیگه کارهای مثلا لابلای کاراشون اون سیگنچرهاشون رو من میدم، اون این مینا این اینه، و اونا خودشون شو دارن توی کیش، تو جزیره کیش یه تیم انجام شدن. اونا مثلا میگن دو نسل بعد از ما بودن، یعنی شاگردای ما، اونا مثلا واسه خودشون بروبیایی دارن، یا مثلا یه آقایی هست به اسم علیرضا تکلو، حالا اگه یه روزی گوگلش کنی یا تو اینستا سرچش کنی، خب مثلا واقعا پروفشناله و در حد ورلد کلاس داره تمرین میکنه، و من اینا رو میبینم کیف میکنم، میدونی؟ هنوزم دوست دارم. دروغ چرا، با حسام یه بار صحبت کنیم، گفت همینجا برو خب یه کلاس بذار فلانی، واقعا من وقت بذارم برم، خب اینجام که باغچه رو میخوای آب بدی، بعد یه کلاس آبیاری گیاهان بری، اول سرتیفیکیتشو بگیری، حالا اونم به خاطر فرمتای این هست بشه بگیر، ولی بعدم نمیاد. یعنی واقعا اگه زندگیم به اون روتین بیفته که اون فضا چیزشو پیدا کنم، بتونم خودمو پیدا کنم، چرا که نه. حتی از اینجا به اونایی که تو ایرانه رو منو کمک کنم، مثلا یکی بگه آ من پروفشنال دنسرم، مثلا از این طریق میخوام بیام قبل از اینکه دیر بشه، میدونی؟ من واقعا حاضرم به اینجور آدما رو کمک کنم، یعنی به هر طریق، حالا هر جوری که بشه، من خودم رو تو اونا میبینم. والا میگم پوینت اصلیم، چیزی که برای من جالب بود اینه که وقتی الان تو گذر زمان بهش نگاه میکنم، میبینم که اون چیزی رو که خواستم تا تاشو رفتم، یعنی این وسط مادرم بود، نمیدونم خواهرم بود، نمیدونم جامعه همون بود، مدرسه همون بود، نمیدونم هر جا که این مطرح میشد به عنوان یه چیز غیر طبیعی خارج از عرفی بود که نباید انجام میشد، ولی ما واقعا با اون امکاناتی که میشد تو بهترین چیز انجامش داد، تو بهترین لولی که دیگه میشد اینو رسون انجامش. حالا میگم کاری ندارم الانم شاید اون برو بیا نداشته باشه یا محبوب نباشه، شناخته شده نباشه اونجوری که باید لیاقتشو داره، ولی من تو نسلی که بودم دیگه بالاترین لولی رو که میشد تجربه کردم.
زندگی مثل یه فیلمه، فیلمی که ما نقش اصلی رو توش بازی میکنیم، میتونیم این فیلم رو به دست به اصطلاح تقدیر بدیم و بذاریم اون کارگردانی کنه، یا اینکه بازی رو دست خودمون بگیریم و خودمون فیلممون رو بسازیم. به هر حال این فیلم فیلم ماست. چطور میشه اقیانوس رو کشف کرد اگه ساحل آروم و امن رو ترک نکنیم؟ یه روز بالاخره خواسته یا ناخواسته بلند میشیم و راه میفتیم. توی این راه بارها میفتیم، دست و بالمون زخمی میشه، اما آب دیده میشیم و میتونیم یاد بگیریم که از راه‌های نرفته، از مقصد بی انتها، از نرسیدن نترسیم و تا اون جایی که میتونیم برای ساختن اون زندگی که میخوایم با عشق حرکت کنیم. امیرعلی هم برای عشقش هر اون چه که در توان داشت رو انجام داد. شاید معنی خوشبختی چیزی جز این نباشه. تا یه چای و چایگوش دیگه، دمش گرم، دمتون گرم، منتظر شنیدن شما در چایگوش هستیم.